بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در قیامت بود، آیه 15 سوره غاشیه رو تفسیر می کردیم برای تبیین بیشتر به پاره از کلمات ابن عربی در تفسیرش مراجعه کردیم، اونها رو براتون توضیح دادم که بخش اعظم قرآن متشابهات است و تشبیه محسوس به معقوله، یعنی اون چیزهایی رو که آدم نمیتواند به خوبی درک بکند به یک چیز محسوسی تعبیر و تشبیه میشود که انسان خوب اون رو درک بکنه، یعنی اون عقلی رو میارن تشبیه به محسوسش میکنن. مثلا شما آتش را میدانید که سوزاننده است، برای اینکه بگویید که مثلا فلانی به من اونقدر آزار داده که به حد اوج رسیده و دیگه من تمام شدم، میگید که فلانی مرا آتش زد، سوزان، خاکستر کرد. درست که شما هستید، ولی این تشبیه، این محسوسه که آتش و سوزاندن و خاکستر هست به یک معقولی که وجود شما، روان شما با آن درگیر شده و به اون مبتلا شده. بنابراین دامنه متشابه وسیعه، یعنی غیر از این که ابن عربی تعبیر و تشبیه کرده است به این چیزها، شما می توانید که با اندیشه و تفکر در ذهن خودتون و توسعه دادن دامنه معقولات و تطبیقش با محسوسات به مطالب دیگری هم دسترسی پیدا بکنید، به دلیل آن که نفس انسان و روح انسان و قوای انسان اونقدر دامنش وسیعه که من بارها گفتم انسان به عظمت خداست، به بزرگی خداست. بنابراین در همین مطالبی که اینجا گفته شده محدود و محصور نمی شود. اگر جای دیگری کسی را پیدا کردید که مثلا قاصرات و طرف را به چیز دیگری تشبیه و تعبیر کرده و تناسب داره، اون دلیل نیست که آنچه که مثلا ابن عربی گفته غلطه. نه، این یه بخشه، اونم یه بخشه و این قابل توسعه هست. حالا خواستن که آنچه را که ابن عربی راجع به قاصرات و طرف گفته که در سوره الرحمن هست و در تفسیر آیه 15 از سوره غاشیه آوردیم، این رو مجددا من بخوانم از روش ترجمه شون. فیه نه قاصرات و طرف، آنچه از نفوس ملکوتیه که به ایشان وصل میگردد، نفوسی که یا در مراتب قاصرات و طرفن یا پایین تر از آنها، چه سماوی باشند یا ارضی. قاصرات الطرف اصلا به دخترانی میگویند که چشم از محرم خود بر نامحرم نمیدوزند، یعنی چشمش رو محدود کرده است به دایره محرمیت خودش، قصور دارد، کوتاهی دارد چشمش به این نقطه، یعنی دیگه به اصطلاح طویل الطرف یا طویلات الطرف نیستند که چشم بدوزد به پهنه نامحرم ها. میگه اینها پاداشی است که به این اشخاص داده میشود در آخرت. خب حالا ابن عربی میگوید که این نفوس در مراتب، یعنی خود نفس است که قاصرات و طرف میشه، یعنی در یک جایی میماند و تعالی پیدا نمی کند. در چه محدوده ای؟ یعنی در محدوده گناه نکردن، در محدوده عصمت فقط باقی میماند، در صورتی که عصمت خودش باید یه ابزاری باشه برای تعالی، برای پیشرفت. یعنی این شخصی که گناه نمی کند به جای گناه نکردن باید یه کاری بکنه. پس قاصرات الطرف فقط در منزلت تزکیه و پاکی و گناه نکردن مانده اند. خب پس یه نفوسی این مرتبه شونه، مزکا، صافی، مطهر. این قاصرات الطرف نظرشان از مراتب نفوس ملکوتی تجاوز نمی کند. در یه نقطه مانده است، در صورتی که باید بره، از ملکوت باید بره به جبروت، از جبروت باید بره به لاهوت، در اینجا مانده. و کمالی وراء کمالات ایشان طلب نمی کنند، زیرا استعدادات ایشان مساوی است با استعدادات قاصرات الطرف. پس به این جهت بر این نفوس قاصرات الطرف گفته می شود که توانشون و استعدادشون در همین حد هست و در اینجا باقی مانده، یا استعدادات قاصرات الطرف کمتر است، یعنی حتی از این نفوسی که به نفوس ملکوتی نامگذاری شده اند، قاصرات الطرف از این هم کمتره. پس ببینید، یه پاداش، یه اجری که خدا در قیامت میدهد، یعنی در قیام هر عمل مراتب داره، کمترین پاداشش این است که از عوالم ملکوتی به این انسان پاداش داده بشود. پس اگر انسان حدش رو مشخص بکند که من تا این حد از خدا اجر بیشتر نمیخواهم، این در مرتبه قاصرات و طرفی باقی میماند و اجرش هم قاصرات و طرفه، وگرنه از بهشت های ایشان تجاوز میکرد و از درجاتشان بالاتر می رفت. یعنی این نفوس اگر نفوس متعالیه باشند، به اینکه پاداششون قاصرات و طرف باشد، یعنی در عالم ملکوت فقط باقی بمانند، اکتفا نمی کردن. آنگاه دیگر قاصرات و طرف نبود و به وصال نفوس ملکوتیه قانع نمی گشت و از معاشرات و مباشرات با ایشان لذت نمی برد. لم یتمسهن، از نفوس بشری کسی ایشان را لمس نکرده، زیرا اختصاص به نشأت آخرت دارد. پس انسان، نفس انسان اگر که ملکوتی شد، یک صفاتی رو داراست و یک صفاتی رو دارا نیست. اگر که این نفس ملکوتی به صفات همین عالم ملکوت واصل گشت و اونها رو کسب کرد، این انسان مزکا و مطهر و مصفا هست. یعنی نقص نفوس بشریه، چون نفوس بشریه غیر از نفوس ملکوتی است، نفوس بشریه دارای نقصانه، نقص داره، و هدایت انبیا در راستای کمال بخشیدن به اون نفوسه. پس وقتی که میگوید که به این انسان‌ها قاصرات و طرف پاداش داده می شود، یعنی که یک حد نازلی از اجر، حد متعالی اجر نیست. اما از نظر اینکه مزکا و مصفا و مطهر هستند، لم یتمسهن، از این به اصطلاح اخلاق فاسد بشری کسی به اونها دست نزده، اونها رو لمس نکرده. ذوات ایشان تقدس دارد، القاصرات و طرف مقدس هستند. از این رو ممتنع است که نفوس فرو رفته در ابدان با آنها متصل شود. پس اون نفوس بشری یه اسیر بدن امکان نداره که با قاصرات و طرف هم بستر باشند، هم راه باشند. پس دست به اونها نزدن. ولا جان قوای وهمیه و نفوس ارضیه محجوبند با هیئت‌های سفلی. پس جن هم که قوای ناپیدا و مستعد و در واقع هیولای بشری هستند، اینها هم چون اصلا به مرتبه کمالی و استعداد، به اصطلاح بروز استعداد و به مرتبه در واقع بالفعل نرسیدن از استعداد که بتوانند با قاصرات و طرف همراه و هم بستر باشند. پس این که میگه لم یتمسهن انسان ولا جان از این بابت است. بیم آیه بعد. آیه بعد آیه 16 و زرابی و مبسوسه. زربی و زربیه مفرد این کلمه است، مفردش، یعنی که ما بست و تکه علی، آن چیزی که به اصطلاح گسترانیده می شود، چیده می شود و بر آن تکیه زده می شود. البته این دقیقاً کلام ابن عربی نیست، ولی از ابن عربی هم استفاده شده است در این مطلب. انسان روح و نفس، یعنی انسان اگر انسان است به روح و نفس انسانه، انسان باقی به روح و نفسه نه به این جسم. و نفسی که فی وحدتها کل القوا، که حکیم سبزواری میگه النفس فی وحدتها کل القوا، اگر بر بساط گسترانیده صفات جمال الهی که همه آنها را کسب کرده به سوی فنای فی الله و اتصال الی ذات الله گام بردارد، گویا که جایگاه و مقام و منزلت و تکیه‌گاه او مثل کسی است که بر نمارق مصفوفه و زرابی مبسوسه تکیه زده و از مقام در این مقام کمال لذت را میبرد و احساس آرامش و سلامت و نعم عقبتداری را دارد. این مجموع کلمات حکما در این آیه است که من همش رو براتون جمع کردم. حکیم سبزواری، ابن سینا، عرض کنم که خود مولوی و ابن عربی، همه کلیت و مجموع بحثشون اینه که اون صفات جمال الهی است که تبدیل می شود کسبش در انسان به نمارق مصفوفه و زرابی چی؟ مبسوسه. بس یعنی پراکندن. مثلا هم توی تلویزیون امروز عربی گوش بدین میگه بس الاخبار، یعنی پخش کردن خبر، منتشر کردن. پس زرابی مبسوسه یعنی هر جایی که انسان اراده کند که تکیه بزند اینا هست، این تکیه گاه هست. پس اون تکیه گاه این صفات جمال الهی است که باید در انسان رشد بکنه، به حد کمال برسد تا تبدیل بشود به نمارق مصفوفه و زرابی مبسوسه. پس مفردش شد زربی و زربیه. بعد این بحث نفس و تعبیر و تشبیهش به اصطلاح اون چیزهایی که محسوسه و آدم میبینه، مثل همین زرابی یا مثل نمارق یا اون چیزهایی که آیات قبل گفته، وقتی که اینها رو تشبیه میکنه به این چیزهای محسوس برای این صفات، در اینجا یه دفعه تمام میشه. بعد سوال میکنه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نگاه نمی کنند به شتر که چگونه آفریده شده؟ این هم یکی از موارد تشبیه معقول به محسوسه. ابل دو جا در دو آیه خود لفظش اومده که یه جاش به اصطلاح همون معنای کلمه داره، شتر داره، ولی در اینجا معنای متشابه رو هم داره. ولی ناقه در قرآن هرچه آمده معنای متشابه داره و مراد نفس انسانه. و این نفس تعبیر شده است به شتر به جهت مشخصه هایی که شتر داره. من این مشخصه ها رو برای اینکه یادم نره جمع کردم براتون، البته از جاهای مختلفم کمک گرفتم و کلن این مشخصه ها در شتر هست. از این جهت شتر از همه حیوانات دیگری که با ما سر و کار دارن برتره به جهت جمع خصال، یعنی همه خصلت هایی که در حیوان های دیگر تک تک هست در شتر جمعه. پس یکی از دلائلی که خدا دعوت میکنه که به خلقت شتر توجه بکنید تا بفهمید که نفس شما چگونه است، این نفس رو ما چگونه آفریدیم. اگر از شیرش بخواهند بهره بگیرن، شیر شتر از همه حیوانات دیگه بیشتره، یعنی بسیاری رو سیراب میکنه از شیرش، یعنی از این گاوهایی هم که حالا مثلا 100 لیتر نمیدونم 120 لیتر اینا گاو شیر میده در یک روز، شتر شیرش بیشتره اگر به شیردهی برسن. و اگر نهر گردد یعنی بکشنش، گوشت او بسیاری رو سیر میکنه، گرسنه های زیادی رو سیر میکنه. پس این دو خصوصیه که از حیوانات دیگر برتره، شیرش بیشتر، گوشتش بیشتر. و اگر بخواهند از آن سوارکاری بگیرند، از همه حیوانات دیگر بهتر سوارکاری میده، هم سرعتش بیشتره و هم توانش در حمل بیشتره که بارکشی از اون هم بنابراین نسبت به حیوانات دیگر بهتره، یعنی بار بیشتری رو هم حمل میکنه. و اگر بخواهند اون در مسافتهای طولانی بار ببرند یا مسافر، شتر قدرت تحمل گرسنگی و تشنگیش از همه حیوانات دیگر، از اسب و استر و اینها که با در بارکشی ازش استفاده میکردن بیشتر. و اگر به میدان جنگ برده شود، از هر حیوان دیگری مؤثرتر، برنده تر و برنده تر است. از سوی دیگر صبر و استقامت او در تحمل شدائد و سختی ها و تحمل گرسنگی و تشنگی و کم خوراکی از هر حیوان دیگری بیشتر است. ضمن اینکه هر علفی را که حیوانات دیگر نخورده اند و به مذاقشان سازگار نبوده شتر میخوره، با لذت هم میخوره و به اندک آن هم بسنده میکند. من خیلی قانه در انقیاد و فرمان برداری نیز بر حیوانات دیگر برتری دارد و حافظه شگفتی در راهیابی دارد، یعنی هر راهی را که شتر یک بار رفته باشد اگر حتی صاحبان و ساربان ها راه رو گم بکنن، اون راه رو پیدا میکنه. یعنی فرض بگیری ساربان فکر میکنه راه از اون طرفه، به زور شتر رو میبره، اگر رهاش بکنه به حال خودش برمیگرده، میره تو اون راهی که باید بره. بر همه اینها اضافه میشود سهل الوصول و الحصول بودن به هنگام بارگیری. یعنی شتر چون روی زمین میخوابه و سوارش میشن، یا روی زمین میخوابه و بار روش میذارن، از هر حیوان دیگری کوتاه‌تره برای بار بلند کردن، بلکه بار گذاشتن بلند میشه. از گاو کوتاه‌تره، از الاغ کوتاه‌تره، از اسب کوتاه‌تره، از گاری کوتاه‌تر، از همه حیوانات دیگه کوتاه‌تر. پس به راحتی بار روش قرار میگیره و مسافر سوار میشه. اینا مشخصات این شتره. حالا نفس کجاست؟ نفس انسان کجاست؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ ما نفس انسان رو با همین مشخصات آفریدیم، باید تحمل استقامتش از همه بیشتر باشه، باید قدرت بارکشیش از همه بیشتر باشه، و باید وقتی که خدا میخواهد بار مسئولیتی رو بر دوش او بگذارد، بخواب روی زمین منقاد مطیع و فرمان بردار، و بعد در انجام هر کاری از همه قوا سریعتر و تندتر حرکت بکنه، و نسبت به صاحب خودش بیشترین انقیاد رو داشته باشه. من خالق شما هستم، من این نفس رو آفریدم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ چون نگاه نمی کنه که اگر تشبیه نفس به ناقه که اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، وقتی که رسول خدا گفت این شتر رو آبیاری بکنید، حواستون جمع این شتر باشه، کجا رفتی؟ فکذبوه و فعقروها، گفتن دروغ میگه و کشتندش. و همه ما، همه ما حداقل در روز، حداقل یک بار این کار رو میکنیم. یعنی یک بار این ناقت اللهی که به ما دادن که بریم سیرابش بکنیم و حواسمون جمعش باشه و ازش بار بکشیم و باش سفر بکنیم و سفرمون سیر الالهه، این روز یه بار میکشیمش. نمیخواید دقت بکن تو اعمال خودمون دقت بکنیم، ببینیم آیا روزی یک بار ما هم جزء قوم ثمود میشیم، صالح پیامبر ناقشو میکشیم یا نمیکشیم. اشقا شقی ترین وقتی که منبعث میشود ناقه الهی رو ذبح میکنه، نهر میکنه. ما تو اعمال خودمون دقت بکنیم، بعد این شتره رو هم نگاش بکنیم، و روز یه بارم که صبح از خواب بیدار میشیم بگیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و به این شتر بیرونی نگاه بکنیم، یه سری هم به نفس خودمون بزنیم که حالا با این شتر من میخوام چه کار بکنم، این شتر با این عظمت، با این مهربانی، با این راهیابی و دانشش در راهیابی، همه اینا رو این شتره داره. شیر میده فراوان، گوشت میده فراوان، بار میبره فراوان، سرعت داره فراوان، در جنگ میده فراوان، حمله میکنه فراوان، همش به فراوانی و وفوره. من چیکار میکنم؟ خب حالا بیایم در آیاتی که این تطابق ها رو میتونیم باش انجام بدیم، یعنی مقایسه بکنیم حیوانات دیگر با این ابل یا ناقه. نحل 66 و ان لکم فی الانعام لعبرتن. چرا لعبرتون نمیگه؟ مؤخره جار و مجرور که لکم هست خبر ان است. ان یه اسم میخواد یه خبر، بعد اسم ان حتما باید منصوب باشه. خب مثلا الله بعد ان که میاد حتما باید آخرش فتحه داشته باشه، ان الله، ان النبی، ان محمدن. این باید همیشه بعد از ان و ان اون به اصطلاح فتحه داشته باشه. حالا که اینجا ان اومده یه اسم داره که ان لعبرتن. خب اما چون جار و مجرور یعنی یه حرف جر داریم ل، یه کم هم داریم که بهش چسبیده میشه لکم، میشه جار و مجرور. جار و مجرور همیشه در زبان عربی صدارت طلبه، یعنی هر چه حولش بدی عقب میدوی جلو که من جام اینجاست. بنابراین اسم ان رو حولش میده میره عقب، بعد خودش میاد جاشو میگیره، میشه و ان لکم فی الانعام. دومیش هم جار و مجرور، فی حرف جر با انعام میشه جار و مجرور. جار اسم فاعل، جارره ها، جار، جارر فاعل یعنی جردهنده. مجرور هم اسم مفعولشه یعنی جرگیرنده. جر هم حرکت پایینه، یعنی که جلوی هر اسمی که این حروف در بیاد حرف آخرش کسره میده. مثلا فی که آمد حرف جر، انعام میمش حتما باید کسره داشته باشه. اینه که دیگه وقتی شما این قواعد بدونید حرکتم نداشته باشه عبارات درست میخونه، برای اینکه میدونی فی چی کار میکنه، میگید فعل انعامه. بله، یا ان لکم، حالا کم چون ضمیره اون حرکتش مقدره پیدا نیست. و ان لکم فعل انعام لعبرتن، در چهار پایان همانا مر شما را پندگیری است، عبرت است. پس ببینید میگه عبرت بگیرید از چهار پایان. پس وقتی میگوید که در شتر نظاره نمی کنند که چگونه آفریده شده است، خود پند بگیرید، نگاش بکنید که چهار تا پا داره بارم میبره، نه پند باید بگیرید. نسقیکم مما فی بطونه، ما شما رو سیراب میکنیم از آنچه که در شکمهاش هست، در شکمهای این انعام. حالا بگید که چرا نگفته بطونه ها، گفته بطونه ها. انعام که جمع مکسره و مؤنثه. میگه که و این لکم فی الانعام لعبر، در چهار پایان، حالا یکی یکی، بطون این، بطون اون، بطون اون، یعنی بطن یکی یکی رو در نظر میگیره، بعد هر رو برمیگردونه به اون مفرد، به اونم که شما میگید اون هم میشه. من بین فرثن و دمن. خب پس اگر که این چهار پایان، این همین هیکلشون، همین چیزشون سیراب میکنه شما رو، شما که اینو میخوری چه کار میکنی؟ عبرت اینا. حال من اینو که میخورم چه کار میکنم؟ باید چه کار؟ از چارپا کمترم؟ اینو میخورم که آدم بکشم؟ میخورم چه کار بکنم؟ میخورم که مستی بکنم؟ میخورم که آدم باشم؟ میخورم که انسان باشم؟ میخورم که از این چارپایی که اینقدر داره منو سیراب میکنه کمتر نباشم حداقل. من بین فرثن و دمن، از بین پشکل و خون، لبنن خالصن سائقن لشاربین. شیری که پاک است و گواراست برای نوشندگان. پس آنچه که از این خورنده هم صادر میشه باید لبنن خالصن سائقن لشاربین باشه، باید من هم نوشاننده باشم، کلام من باید خالص باشه و سائق باشه، حرکت من باید خالص باشه و سائق باشه. اینا شیریست که انسان میده به جامعه، به نسل‌های بعدش. اون وقت از کجا میاد؟ ببین میگه از میان این دو آلودگی، از میان این دو آلودگی این صفا و خلوص در میاد. پس یکی آلودگی جسم ماست و یکی هم آلودگی نفس ماست، پلیدی هاست. از میان دو پلیدی میتوان لبن خالص سائق لشاربین در آورد. چطور؟ پس میشه. مؤمنون 21 و 22 و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها. حالا اینجا ضمیر مؤنث برمیگردونه به جمعش. همانا مر شما را در چار پایان پنداموزی است، سیراب میکنیم شما را از آنچه در شکم هایشان هست. و لکم فیها منافع و کثیره، و برای شما منفعتهای بسیاری در آن چار پایان هست. و منها تأکلون، و از آن میخورید. و علیها و علالفلک تحملون، و بر این چار پایان و نیز بر کشتی حمل میشوید. یعنی با اینا مسافرت میکنید. پس این خصوصیات ها رو ببینید، همش رو جمع بکنید، میره توی شتر یک جا هست. سوره غافر 79 تا 81. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها و منها تاكلون. خداست که قرار داده است برای شما چارپایان را تا بر آنها سوار شوید و از گوشت آنها بخورید. و لکم فیها منافع، و مر شما راست در این چار پایان منفعت هایی. ولی تبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم، و اینکه اگر نیازی در دور دست پیدا کردید با این چار پایان به آن دست یابید. و علیها و علالفلک تحملون، و بر این چار پایان و بر کشتی حمل می شوید. و یوریکم آیاته، و خدا نشانه هایش را به شما نشان می دهد، آیاتش رو نشون می ده. پس اینا رو نمی خواد قصه بگه که شما به این حیوانات نگاه بکنیم. اگه خودم نگه ما می دونیم سوارش می شیم، مثلا خودمون کشف کردیم. پس اینا رو برای چی میگه؟ برای این که مقایسه بکنه انسان خودش رو با این حیواناتی که در اختیارش هستن، و ببینه آیا این به عنوان انسان که اشرف مخلوقاته آیا نباید منافعش برای مردم بیش از این حیوانات باشه؟ آیا نباید منافعش برای خودش بیش از این حیوانات باشه؟ یعنی واقعا انسان باید از همه حیوانات رستر و پستر و خفیفتر و خارتر باشه؟ به چی خودش مینازه؟ اینکه مثلا رو فرش زندگی میکنه، خونهشون مثلا در داره، قفل داره، به چی مینازه؟ و یوریکم آیاته، فأی آیات الله تنکرون. بگید کدام یک از آیات رو میخواید انکار بکنید. سوره نحل 80. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن تستخفونها یوم ذعنکم و یوم اقامتکم. از پوست حیوانات برای شما خانه هایی قرار داده است. چادر، الان توی بختیاری میبینی چادرشون از پوسته، که روز کوچ کردن و اقامت برافراشتن این خانه ها مر شما را سبک است. این آسان تستخفونها، زود جمعش میکنی، حرکت میکنی، تا ایستادی دهنش میکنی، این از این حیوانات به شما میرسه. پس حتی پوستش هم خانه های سهل الوصول در اختیار شما قرار میده. همه اینا رو میگه که انسان صفات خودش رو با این حیوانات مقایسه بکنه. آیا انسان اینقدر سهل الوصوله؟ آیا انسان در خونش بازه؟ یعنی خونه انسان باید اینطوری باشه؟ یوم زن و یوم اقامت باید اینطوری آسان باشه، سهل الوصول باشه، سهل الحرکت باشه، در اختیار همه باشه. واسالو بیوتکم قبله، قبله باشه خانه ها. و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الهین، و از پشمهاش و کرکهاش و موهاش، و بر یعنی کرک جمعش میشه اوبار، ما قرار دادیم برای شما اساس خانه و کالا، کالاهایی که تو خانه هست، الهین تا یه مدتی، یعنی اونا هم فرسوده میشه از بین میره. فاطر 28. فقط من همه آیات رو که میخوانم، همشو که نیاوردم، ولی همه ای که اینجا هست، برای اینه که اون چیزی که تو اون آیه سوال میکنه در ذهن ما جا بگیره. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ پس به ابل تنها اکتفا نمیکنه، همه ی چهار پایان رو، انعام رو هی تکرار میکنه که به اینها توجه بکنید و شما خلیفت اللهید و وای به حالتون اگه از اینا پستر و اولائک کل انعام بلهم ازل که میگه اینا، بلهم ازل گمراه تر. فاطر 28. و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه، توی رنگ آمد، میگه تغییر رنگ، اختلاف رنگ هم اینم از نشانه ها و آیات خداست. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، دانشمندها به این توجه میکنن که اختلاف رنگ، اختلاف زبان اینا برای چیه. پس در حیوانات میگن و من الناس، از مردم، و چارپایان و انعام یعنی حیوانات اهلی، مختلفون الوان و رنگ هاشون مختلفه. کذالک، سنت ما اینه. خیلی آیه جالبه، این آیه خیلی جالبه، دقت بکنین. اونجا میگه که ان فی ذلک لآیات للعالمین، اینا نشانه هاییست برای دانشمندان. اینجا داره از رنگ انسان و حیوان و اینها صحبت میکنه، این دفعه میگه کذالک، این سنته. حالا چی؟ انما یخش الله من عباده العلماء، دانشورانند که از خدا هراسناکند. اصلا چی به چی ربط میده؟ توی آیه اصلا دوتا آیه نیست که شمارم وسطش خورده باشه، توی یک آیه است که میگوید رنگ های حیوانات و مردم اینها مختلفه. کذالک، این سنت فقط علما، نخبگان، خردورزان، اهل دانش، اینها از خدا بیمناکن. ان الله عزیز و غفور، خدا عزیز است و صاحب مغفرت. حالا فرصت داریم که اشعاری هم از مثنوی بیاریم. یک روایتی هست از پیامبر صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مثل همون روایتی است که بارها شنیدید و تو این بحثی هم که مرحوم ارباب داشتن با اون روحانیون سر معراج، اون روایت شبیه این، اونو میخونن که لی مع الله وقت لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. اون اونجا، حالا این حدیث شبیه اون، ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضوا لها، توی روزهایی که بر شما می گذرد در ایام دهر شما، برای پروردگار شما یک نفحاتی هست، یعنی یک وزش ها و نسیم ها یه دفعه می وزه نسیم تمام میشه، نسیم یعنی تمام میشه. علا فتعرضوا لها، آگاه باشید و خودتون رو در معرض این نسیم قرار بدید. توی روایت دیگه هم پیامبر میگه که اقتنموا برد الربیع، از نسیم بهاری دوری نکنید، غنیمت بشمارید نسیم بهاری رو. پس میگه خودتون رو در معرض این نفحات قرار بدید، در معرض این نسیم ها قرار بدید. یه آدم میاد میره، یه حاج آقا رحیم ارباب میاد میره، تمام میشه. تا هست خودتون رو در معرضش قرار بدید، ازش دوری نکنید. این بهار روزگار تمام میشه. مثنوی آمده و ابیاتی گفته که اتفاقا شطرم توش هست، نشم خوبه. گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندرین ایام می آورد سبق. باید برای به دست آوردنش سبقت کرد. گوش هوش دارید این اوقات را، الا فتعرضوا لها، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه آمد مر شما را دید و رفت. نسیم زد، احساسش هم کرده، نه ایستاد. این که نفحه میگه برای اینکه حرکتش هم ببینید، نمیاد یکم دور شما بچرخه و قشنگ خنکتون بکنه و بعدم بپرسه سیر شدی، حالا شاداب شدی، ولی حالا برم سراغمون. نه، اون میاد کار خودشو میکنه، میاد میره. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که میخواست جان بخشید و رفت. هر که میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید، آگاه باش. بازم یه روز دیگه از این ایام دهر شما یه نسیم دیگه میوزد. حالا این دفعه آگاه باش. تا از این هم وا نمانی خواجتاش. خواجتاش کسیست که همیشه همراه یک بزرگ حرکت میکنه و دوست دارد که دوش به دوش او باشه. تو اگر خواجه تاش نبی هستی و خواجه تاش نفحه رسول هستی و خواجه تاش کلام خدا هستی، کجایی پس؟ ما نمونی. اینا خیلیش مربوط به شطور هم هستا. شطور از راه رفتن وانه میماند. افلا ینظرون الابل کیف خلقت. تشنگی رو تحمل میکنه، گرسنگی رو تحمل میکنه، وا نمیمونه. جان آتش یافت زان آتش چشی، جان مرده یافت از وی جنبشی. اینو بعضی از نسخه ها کشی، آتش کشی ضبط کردن، از جمله آی دکتر سروش، به غلطه. کش به معنای خوشی و شادابی است، که این جان آتش رو که میگه شادابی پیدا میکنه، روح پیدا میکنه، نه اینکه آتش کش باشه. جان ناری یافت از وی انتفاع، مرده پوشید از بقاء او قبا. اون جانی که آتش گرفته است از این نفحه خاموش میشه، خنک میشه، از این نفحه‌ای که از این نسیمی که میاد. مرده زنده میشه از این نسیم، قبا میپوشد. مرده پوشید از بقای او قبا. تازگی و جنبش توباست این، همچو جنبش های خلقان نیست این. پس این نفحه غیر از اون جنبش، یعنی این نسیمی که میاد، این نسیم می جنبد و جنبش دارد، غیر از اون جنبش خلقان، این یه جنبش دیگری است که از توبه است، از بهشته. گر در افتد در زمین و آسمان، زهره هاشون آب گردد در زمان. این نفحه وحشتناکه، زهره آب میکنه. چند بیت رها میکنم. خاردان آن را که خرما دیده ای. اون چیزی که تا حالا فکر میکردی خرماست خار بوده، رهاش کن. اون چیزی که فکر میکردیم که تا حالا هدایت بوده از تو، دین بوده از تو، قرآن بوده از تو، پیغمبر بوده، اینا همش خار بوده. زن که بس نانکور و بس نان دیده ای. نانکور یعنی چه؟ شما که مثنوی میخونه یه معناش خسیس هست تا حدودی، آره نزدیک، یه معنای عقبترش خسیس. نانکور یعنی نمک به حروم، یعنی نون بهش میدن میخوره و نمیبینه. نمک به حرومه دیگه، نمک چی؟ نمکتان میشکنه در واقع. زان که بس نانکور و بس نادیده ای. تو میخوری و نمیفهمی، نمک به حرومی، قدردان نیستی، نعمت هم ندیدی، یعنی نادیده ای، یعنی نعمت رو نمیشناسی. جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش خسته خاری چراست؟ جان لقمان گلستان خداست. پس جان هر انسانی گلستان خداست. حالا به خاطر یک خار که این رفته توی پای لقمان، این گلستان خار میشه. چرا این کار میکنه؟ خار باید در بیاره. یک خاره، بقیهش گله. پس وجود انسان اساساً گله، از گلستان آمده، خودش گلستانه. اشتر آمد این وجود خار خار. این وجودی که خار میخورد مثل اشتر. مصطفی زادی بر این اشتر سوار. پس نفس انسان شتر انسانه و باید سوارکاری بده. اما کی باید سوارش باشه؟ مصطفی زاد. میگویند که امام حسن یک شتری داشت و وقتی بر اون شتر سوار میشد، مردم میگفتند که نعم العبد و نعم الجمل، یا نعم الراکب و نعم الجمل، هر دوشو گفتن. چه خوش سواری و چه خوش شتری. حالا این مصطفی زاد اشاره به اون حدیثه که مصطفی زادی، یک مصطفی زاده نبیره و نوه پیامبر باید بر این شتر سوار باشه. اشتر آمد این وجود خار خار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. اشترا تنگ گلی بر پشت توست. تنگ نیست دار، چون ما فکر مونیم گل رو تنگ میذارن و اینا، نه. تنگ به معنای باره، یعنی تنگشو بکش، یعنی بار رو بکش محکم بکن. اشترا تنگ گلی بر پشت توست، خطاب به نفس انسان ها. اشترا تنگ گلی بر پشت توست، که از نسیمش در تو صد گلزار رست. که از نسیم اون بار گل که بر پشت تو هست، صدها گلزار رویده میشه از بوی اون یک بار گل. پس اگر نفس انسان توانست که این بار گل را حمل بکند و به مقصد برساند، این انسانیست که گلیست که از او گلزارها میروید، از نسیمش میروید. پس این هم اشعاری بود از مثنوی که دقیقاً اون مفهومی رو که قرآن از شتر و انطباقش با نفس انسان به اصطلاح کرده در قرآن، اینجا هم همون معنا و مفهوم رو آورده. این سه چهار بیت آخرش رو یک بار دیگه براتون میخونم. خاردان آن را که خرما دیده ای، زان که بس نانکور و بس نادیده ای. جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش خسته خاری چراست؟ اشتر آمد این وجود خار خار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. حال این که میگویند که نفس باید تابع عقل باشه، مصطفی زاد اینجا عقل انسان است که النفس فی وحدتها کل القوا، قوا همه در نفس جمعن و همه باید تابع قوه عاقله باشند. پس این مصطفی زاد عقل انسانه. اشتر آمد این وجود خار خار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. اشترا تنگ گلی بر پشت توست، که از نسیمش در تو صد گلزار رست. حالا از اینجا بعدش خطابش به اون شتره. میل تو سوی مغیلان است و ریگ، تا چه گلچینی ز خار مرده ریگ. مرده ریگ یعنی چیزی که از یه مرده به جا میماند، میراث. این خارها رو همه حیوانات خوردن، این تموندهش مرده ریگه دیگه. حالا این شتره میاد شروع میکنه میخوره. تو اون صفاتی که براتون گفتم که خارهایی که دیگران نخوردن میخوره. ای بگشته زین طلب تو کو به کو، چند گویی کین گلستان کو و کو. پیش از اون کین خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. یعنی وقتی که خار توی پا باشه از چشم آدم آب میاد و خیلی درد داره، پاشو نمیتونه رو زمین بذاره، میگه کوری تو، باید خار رو در بیاری. آدمی کو می نگنجد در جهان، در سراخاری همی گردد نهان. مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمینی یا حمیرا کلمی. ای حمیرا اندر آتش نه تو نعل، کفش تو بذار توی آتش، تازه نعل تو شود این کوه لعل. این حمیرا لفظ تأنیس است و جان. میگه اصلا چرا میگه حمیرا؟ حمیرا کلمینی خطاب به نفس خودشه، پیامبر خطاب به اونه. میگه چون نفس مؤنثه، ما هم از اینجا استفاده میکنیم، میگیم حمیرا اونه که میگه کلمینی. این حمیرا لفظ تأنیس است تو جان، نام تأنیسش نهندین تازیان. عرب ها به نفسم لفظ مؤنث میگن. خب لیک از تأنیس جان را باک نیست. میخواد مؤنث باشه، میخواد مذکر. روح را با مرد و زن اشراک نیست. که حالا روح اون مرد، روح زن نه، روح یکیست. از مؤنث و از مذکر برتر است. این نه آن جان است که از خشک و تر است، این نه آن جان است که افزاید زنان. که تو نون بخوری بعد قدرت بگیری، این اون نیست. یا گهی باشد چنین گاهی چنان. پس ببینید دقیقاً این شطوره رو بردش تا کجا؟ دیگه کاملا مشخص شد که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. چرا یه دفعه این وسط میاد، این وسط چی؟ نمارق و مصفوفه، زرابی و مبسوسه، یه دفعه میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، که از اینجا هشدار میدهد که تو باید سوار یه شتری بشی و بشم دقت بکنی که این ایناش، این بیرون نمونهشو گذاشتم، ببین کاراییش چیه، چه کارا میکنه و چه منافعی داره و چطوری باید ازش استفاده کرد و عقلت رو سوار اون شتر بکنش تا تو رو به سرمنزل مقصود برساند. پس وقتی که عقل سوار شد، باید زمام شتر دست کی باشه؟ دست سوارکار. بله، نعم الراکب و نعم الجمل. دعا هم می کنم و بنابر همین روایت پیامبر که ان من ربکم فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها، خودتون رو از این نسیمی که پیوسته الان بر شما میتابد و میوزد دور نکنید. و راهش هم اینه که آنچه را که میفهمید و میدانید عمل بکنید. نگید حالا مثلا اون 4 تا آیه رو بفهمیم، مثل ایشون اون قدیمان عقیدش این بودا، گفت اونم بهم بگید، اونم بگید، اونم بگید تا همه اینا رو که دونستم بعد برم یه دیگی بار بذارم و بفزم توش اینا همه رو، ببینم چه گلابی از توش در میاد. بعد اینکه اون وقت این دعاها مستجابه، این دعا اینطوری مستجاب میشه. حالا انشالله در آینده نه چندان دور مثل همه کتابا که قول دادیم دعا هم دوباره در میاد مفصل تر از اون دعا. وقتی میدونی که دعا چطوری مستجاب میشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.